است که طالبان به این تعهدشان پابند نبوده اند. پیش از این گزارش های زیاده از چگونگی شکنجه و قتل نظامیان پیشین از سوی طالبان نشر شدند. احمد الله وثیق یکی از سخنگویان طالبان درباره نگرانی این نظامیان پیشین بر رادیو آزادی گفت که شاید در موارد عقده های شخصی سبب قتل و شکنجه برخی ها شده باشد، اما در کل هیچ تهدید متوجه کارمندان و نظامیان پیشین نیست.
این ادعای آنها است و ما آن را تایید نمی کنیم. از سوی رهبری امارت اسلامی عفو عمومی اعلام شده است و هر کسی از اردوی ملی مانده باشد، از پلیس باشد، حتی قراردادی هایی که با امریکایی ها بودند و ترجمانان بودند، برای همه اینها عفو عمومی اعلام شده است و ما می بینیم که همه کارمندان اداره های سابق در خانه هایشان هستند و هیچ تهدید متوجه آنها نیست.
به دنبال گزارش های شکنجه و مردم آزاری برخی از افراد وابسته به طالبان، حکومت طالبان کمیسیون را ایجاد کرد تا کسانی را که سبب آزار و اذیت مردم می شوند شناسایی نموده از صفوف طالبان بیرون کنند. اما ظاهراً این کار هم سبب نشده است که نظامیان پیشین کشور احساس امنیت کنند. اکنون این بانوان نظامی پیشین از جامعه جهانی و نهادهایی که در راستای تامین حقوق بشر کار میکنند میخواهند که بر طالبان فشار آورند تا دست از تهدید آنان بکشند و یا هم راه برای بیرون شدن آنان از افغانستان سراغ کنند.
ما از اونها و از جامعه جهانی خواهانی هستیم که بر دختران نظامی و افسران اردوی سابق کمک بکنند تا اینا بتونن از افغانستان خارج شوند و یا به یک محل امن انتقال داده شوه.
بر اساس یک گزارش سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در سال 2020، بیشتر از 5200 زن در صفوف اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی انجام وظیفه می دادند. همگام با سقوط حکومت پیشین، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان نیز از هم پاشیدند و شماری هم از سوی طالبان شکنجه شدند و به قتل رسیدند، موضوعی که این بانوان نظامی را نیز نگران آینده ایشان ساخته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. یک هفته گذشت و باز با یک شماره دیگر مهمان خانه هایتان شدیم و مجله فرهنگی این هفته را برایتان تقدیم میکنیم. امید ما را همراهی کرده و شنونده رادیو آزادی باشید. در این شماره داریم روایتی آموزنده از فرستاده ها، جالب ها در رسانه ها، داستانی با عنوان مرگ تلخ یک خانم.
من برای فرار از حرف گفتم: میبینی که وقت ندارم، من هر کار میکنم برای آسایش و رفاه توست.
پرچشیری از بانو فریبا آتش ساده، سیر موسیقی در سده های پسین.
متعاقب آن زنان به نام های سبویی، کاکل، گوارا از هند به کابل آمده و گروه هنری میاسمندر خان شامل شدند.
ادبیات تصویری در اسلام و اگر فرصت بود مطالب دیگر. امروز به حکایت و روایتی نظرم خورد که شاعر بالادست معاصر ما استاد پرتو نادری در سال 1392 آن را نوشته بود و باور شماری از بزرگان ادب این یاد نوشته حکایت از بی‌عدالتی هایی دارد که در کشوری چون افغانستان نه تنها پایانی ندارد، بلکه در کاهش آن نیز حدی خود را مسئول نمی داند. که یکی از عوامل مهاجرت ها و بیجا شدن هاست. ما آن را می خوانیم و حرمت به دیدگاه نویسندهش می پنداریم. گویند باری دو پرستوی عاشق از سرزمین‌های دوری رو به سوی شهری پرواز کردند تا پیام بهاران را به مردمان آن شهر برسانند. پرستوها به شهر رسیدند، روزهای درازی روی شهر پرواز می‌کردند تا باشد جایگاهی یابند امن و آنجا آشیانی بیارایند، تخم گذارند و جوجگان خود را پرورش دهند. دلشان در هیچ جای شهر قرار نمی گرفت و در همه جا خود و آشیان خود را در خطر می دیدند. اندک اندک ناامید می شدند که به چگونه سرزمینی آمدند که دل نمی کنند به جای آشیان سازند. روزی از روزها که روی شهر پرواز می کردند، جایگاهی دیدن با شکوه فرو رفته در آرامش. یکی از پرستوها از دیگرش پرسید: این چگونه جایی است که این گونه آرام به نظر می آید؟ مگر این همان جایی نیست که ما در جستجوی آن بودیم؟ آن دیگری گفت: بله، جایگاه آرام و امنی است و به گمانم اینجا قاضی خانه شهر است که تا مردمان را حقی پایمال نشود اینجا آیند و به دادخواهی به نزد قاضی تا به حق خود برسند. پرستوی دیگر گفت: پس چرا اینجا آشیانه نسازیم؟ در زیر دالان قاضی خانه شهر که بیدادگری را در آن راهی نیست، بیا که اینجا آشیان سازیم، تخم گذاریم و چون جوجگان از تخم برآمدند و بال و پر برآوردند دوباره پرواز کنیم و برویم به سوی سرزمین‌های گرم. چون این بود که پرستوها بران شدند تا در قاضی خانه بمانند و آشیان بیارایند و چنین کردند آن دو پرستوی عاشق. روزها روی شهر پر می زدند و شبانه ها بر می گشتند به آشیانه و در کنار هم می خفتند و گرمای اندام هایشان تمام آشیانه را از بوی عشق لبریز می کرد. حال پرستوها شادمان بودند و پرستوی مادر دو تخم گذاشت و بعد روزها روی تخمها می خوابید و چشم براه جوجگان بود. روزهایی گذشت و جوجگان از تخمها سر برآوردن و آشیانه پرستوها از ترانه و سرود عشق رنگ دیگری گرفت. پرستوها هر روز پر می زدن به شادمانی می رفتند به دورها، به چمنها، باغها و دامنه دشتها تا برای جوجگان خود خوراکی بیاورند. یکی از روزها که آسمان را ابرهای تاریک پوشانده بود، پرستوها با خوراکهایی در منقار و دلهای لبالب از عشق به آشیان برگشتند. چون به قاضی خانه رسیدند، دیدند که مارسیایی و دور آشیانه آنها حلقه زده است. بالهایشان از نیرو افتاد. با این حال پرپرزنان خود را به آشیانه نزدیک کردند، اما دیدند که از جوجگان اثری نیست و مارسیای قاضی خانه جوجگان آنها را خورده است. پرستوها روی آشیانه تاراج شده خیش پرپر زدند و پرپر زدند، گریستند و گریستند تا اینکه یکی از پرستوها گفت: تا چه زمانی اینجا پرپر بزنیم؟ برویم به نزد قاضی و دادخواهی. دیگری گفت: شنیدم که قاضی این شهر زبان پرستوها را نمی داند، تا به داد خواهی به نزد او برویم و بگوییم که چرا قاضی خانه را آشیانه ماران ساخته ای که جوجگان ما را خورده و ریشه هستی ما برکندن. زبان مار را هم نمی دانیم که با زبان مار با او صحبت گوییم. برویم به دامن همون سرزمین های دور که آمده بودیم، در سرزمینی و شهری که حتی پرستوها هم نمی توانند در قاضی خانهش در امن زندگی کنند. بدان که سرزمین و شهر نفرین شده خداست و جایگاه زیستن نیست، شهری که قاضی خانهش جایگاه ماران است و پرستوها را در آن امنی نیست، به زیست نمی ارزد. پرستوها با داغ سوزان جوجگان آن شهر را ترک کردند و رفتند. هر قدر که از شهر دور می شدند در این اندیشه بودند که خدایا سرزمینی که در قاضی خانهش اینگونه بیداد می شود، مردمانش با چه امیدی زندگی می کنند؟ پرستوها از آن شهر رفتند و دیگر هیچگاهی بر نگشتند. چون این است از آن روز تا امروز آن شهر را شهری بی بهار و شهر بی پرستو می گویند. روایتی آموزنده از فرستاده ها را خدمتتان تقدیم نمودیم. پس از یک وقفه جالب ها در رسانه ها را پیشکش خواهیم کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این شماره از مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی با عنوان تقدیر از پندهای آموزنده با نام کتابخانه و دومی ناداری از گلبرگها و سومی برادر حاتم طایی. نخست تقدیر. نجاری بود که زن زیبایی داشت که پادشاه را مجذوب خود کرده بود. پادشاه بهانه ای از نجار گرفت و حکم اعدام او را صادر کرد و گفت نجار را فردا اعدام کنید. نجار آن شب نتوانست بخوابد. همسر نجار گفت مانند هر شب بخواب، پروردگارت یگانه است و درهای گشایش بسیار. کلام همسرش آرامشی بر دلش ایجاد کرد و چشمانش سنگین شد و خوابید. صبح صدای پای سربازان را شنید. چهرش دگرگون شد و با ناامیدی و پشیمانی و افسوس به همسرش نگاه کرد که دریغا باورت کردم. با دست لرزان در را باز کرد و دستانش را جلو برد تا سربازان اولچک کنند. دو سرباز با تعجب گفتند پادشاه مرده و از تو می خواهیم تابوتی برایش بسازی. چهره نجار برقی زد و نگاهی از روی عذرخواهی به همسرش انداخت. فکر زیادی انسان را خسته می کند. ساعت زندگی را با وفق آدم ها ارزان قیمت کوک نکنید. یا خواب میمانی یا از زندگی عقب. در هر شرایطی امیدت را به خدا از دست نده و هر لحظه منتظر رحمت او باش. جالب دیگر ناداری. جنازه ای را بر سر راهی می بردن. درویشی با پسر خود در گوشه ای نشسته بود. پسر از پدر پرسید پدر در صندوق چیست؟ گفت آدمی. پسر گفت کجا می برن؟ پدر گفت به جایی که نخوردنی باشد و نپوشیدنی، نه نان و نه هیزم و نه آتش و نه زر و نه سیم و نه بوریا و نه گلیم. پسر گفت پدر خیبخانی ما میبرن؟ برن. جالب سوم، برادر حاتم تایی. وقتی که حاتم تایی از دنیا رفت، برادرش خواست جای او را بگیرد. حاتم مکانی ساخته بود که 70 در داشت. هر کس از دری که می خواست وارد می شد و از او چیزی طلب می کرد و حاتم به او عطا می نمود. برادرش خواست در آن مکان بنشیند و حاتم بخشی کند. مادرش گفت: تو نمی توانی جای برادرت را بگیری، بیهوده خود را به زحمت مینداز. برادر حاتم توجه نکرد. مادرش برای اثبات حرفش لباس کهنه پوشید و به طور ناشناس نزد پسرش آمد و چیزی خواست. وقتی گرفت از در دیگری رجوع کرد و باز چیزی خواست. برادر حاتم با اکراه به او چیزی داد. چون مادرش این بار از در سوم باز آمد و چیزی طلب کرد، برادر حاتم با عصبانیت و فریاد گفت: تو دو بار گرفتی و باز هم میخوایی؟ عجب گدای پر روی را دیدم. مادرش چهره خود را آشکار کرد و گفت: نگفتم تو لایق این کار نیستی؟ من یک روز 70 بار از برادرت به همین شکل چیزی خواستم و او هر بار مرا رد نکرد. بله، بزرگان زاده نمی شوند، ساخته می شوند. از این مقالی داریم: هر کی را از بهر کاری ساختند. جالب ها در رسانه ها را یکی پس از دیگری برایتان تقدیم کردیم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته داستانی داریم آموزنده ولی خیلی هم کوتاه. این داستان اشاره به بی‌تفاوتی های فامیلی به خصوص میان زن و شوهر و بی اهمیت جلوه دادن سخنان یک دیگر و ندامت های پس منظر آن را می رساند. این داستان را دوست مجله آزادی زهرا از کابل از برگه اندیشمندان انخوی باستان برگزیده و برای ما فرستادند. با سپاس از بانو زهرا، داستان مرگ تلخی خانم را همکارم می خواند.
خانمم همیشه می گفت: دوستت دارم. من هم گذرا می گفتم: من هم همین طور عزیزم. از همان حرف هایی که مردها از زنها می شنوند و قدرش را نمی دانند. همیشه شیطنت داشت، ابراز علاقهش هم که نگو. آنقدر قربان و صدقه هم می رفت که گاهی با خودم می گفتم: مگر من چی دارم که همسرم آنقدر به من علاقمند است؟ یک شب مشوش بود یا دلش می خواست حرف بزند. می دانید همیشه به قدر کار داشتم که وقت نمیشه مفصل صحبت کنم. من برای فرار از حرف گفتم: میبینی که وقت ندارم. من هر کار میکنم برای آسایش و رفای توست، ولی همیشه بد موقعی مانند کنه به من میچسبی. گفت: کاش من در زندگیت نبودم تا اذیت نمیشدی. این را که گفت از برا شفته شدم و گفتم: خدا کند تا صبح نباشی. بی اختیار این حرف را زدم. این را که گفتم خشکش زد. برق نگاهش یک آن خاموش شد، به مدت 30 ثانیه به من خیره شد و بعد رفت به اتاق خواب و در را بست. بعد از این که کارهایم را کردم، کنارش رفتم تا بخوابم. موهای بلندش رها بود و چهرهش با شبهای قبل فرق داشت. در آغوشش گرفتم. افتخار کردم که زیباترین زن دنیا را دارم. لبخند بی‌روح زد، نفس عمیقی کشید و خوابیدیم. آن شب خوابم عمیق بود، اصلاً بیدار نشدم. از آن شب 5 سال می‌گذرد و حتی یک شب خواب آرام نداشتم. هزاران سوال ذهنم را می‌خورد که حتی پاسخ یک سوال را هم پیدا نکردم. گاهی با خودم می‌گویم مگر چقدر امکان دارد یک جمله به قدر برای یک نفر سنگین باشد که قلبش بیستد؟ خانمم دیگر بیدار نشد. دچار ایست قلبی شده بود. شاید هم از قبل آن شب از دنیا رفته بود. از روزهایی که لباس رنگی می پوشید و من در دلم به شوق می آمدم از دیدنش، اما در ظاهر نه. شاید هم زمانی که انتظار داشت صدایش را بشنوم، اما طبق معمول وقتش را نداشتم. بعدها کارهایم روبرا شد. حالا همان وضعیت را دارم که همسرم برایم آرزو داشت. من اما آرزویم این است که زمان به عقب برگردد و من مرد باشم که او انتظار داشت. بعد مرگش دنبال چیز می گشتم. الماری کنار تخت را باز کردم. یک نامه آنجا بود. پاکت را باز کردم. جواب آزمایشش بود. تمام دنیا روی سرم افتاد. خانواده‌اش خواسته بودند که دکتر قانونی چیزی به من نگوید تا بیشتر از این نابود نشوم. آن شب می‌خواست بیشتر با هم باشیم تا خبر پدر شدنم را بدهد. حالا هر شب لباسش را در آغوش می‌گیرم و هزاران بار از او معذرت می‌خواهم، اما او آنقدر خفه است که تا ابد جوابم را نخواهد داد. حالا فهمیدم گاه به یک حرف چنان دل می شکند که قلب از تپش می ایستد.
داستانی بود با عنوان مرگ تلخ یک خانم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از بانو فریبا آتش صادق که همکارم آن را دکلمه می کند.
وای از این عشق بلاخیز دلم می لرزد، وای از این عشق بلاخیز دلم می لرزد، شده ام از غم لبریز دلم می لرزد. من که در شرق نگاهت دل خود باخته ام، من که در شرق نگاهت دل خود باخته ام، بکنم از همه پرهیز دلم می لرزد. زندگی برد مرا سوی کشاکش هایش، زندگی برد مرا سوی کشاکش هایش، شده ام دختر پاییز دلم می لرزد. کاش دستی بنهی بر سر من از سر لطف، گر شوم شاد و دلنگیز دلم می لرزد. من از آن لرزش پای تو بسازم شعری، من از آن لرزش پای تو بسازم شعری، از صدای قدمت نیز دلم می لرزد. تا که در فال تو را در ته فنجان دیدم، قلب من زد به خدا تیز دلم می لرزد.
چه شعری بود از بانو فریبا آتش صادق که همکارم برایتان دکلمه کرد.
هر کشور موسیقی خاص خود را دارد و این موسیقی با گذشت زمان سیر تکاملی خود را نیز می پیماید. این درست است که در زمانهای قدیم موسیقی متشکل از چند آله ضربی، نفسی و تاری بود، اما امروزه هر کدام این آلات به انواع و اقسام مختلف به گونه های خاص گسترش یافته و صدها نویان ایجاد شده و در دسترس قرار دارد و خاص بودن هر آله موسیقی منوط به یک کشور و منطقه نیز جایگاه خود را باخته و با همدیگر مزج شده است و امروز دیده شده که دنبوره وطنی ما در ارکسترهای بزرگ غرب جای خود را یافته، همانطوری که سالها قبل گیتار و پیانو و چند دیگر آنها در ارکسترهای شرقی جاگزین شده بودند. برحال همکارم معلوماتی در زمینه سیر موسیقی در صدهای پسین در کشور را به بحث گرفته که آن را می شنویم.
در دوره دوم پادشاهی امیر شیرعلی خان و تقاضای امیر هیئت از هنرمندان موسیقی هند به رهبری میا سمندر خان به کابل دعوت شدند. این هیئت ابتدا در بالاحصار و بعدن در گذر خواجه خردک مسکن گزین شد. میا سمندر خان با هیئت امراهش وقت از گذر خواجه خردک به دربار می رفتند، بر فیلها سواره راهی دربار می شدند. در این سالها یک خانم هندی به نام مینا به کابل آمد و شامل دسته این هنرمندان شد. در دوره امیر عبدالرحمن خان هنر موسیقی عمومیت بیشتر یافت. پس از فتح نورستان یک عده زنان و مردان را به کابل آوردند که در میان آنان خانم زیبای به نام گلشا بود. گلشا نزد میا سمندر خان به شاگردی نشست. متعاقب آن زنان به نامهای سبویی، کاکل، گوارا از هند به کابل آمده به گروه هنری میا سمندر خان شامل شدند. در سالیان بعد ستارجو پدر استاد قاسم و عطا حسین وارد کابل شدند. در این سالها مهد پرورش موسیقی دربار بود و در واقع دربار این زمینه را مساعد ساخت که هنرمندان به شکل سیستماتیک و معیاری یا اکادمیک مطابق معیارهای همان زمان موسیقی را از هند وارد کشور سازند. طوری که گفته می شود در دوره امیر حبیب الله خباز به نام محمد علی به سبک ایرانی آواز می خواند و در این سالها از هنرپیشگان و آوازخوانان چون رجب هراتی، سید قریش، حیدر نمدمال، اکه عبدالرحمن پینتار نواز، محمد شفیع لغمانی رباب نواز نام برده می شود. اما سهم و نقش هنرمندانی که از هند دعوت شدن در پخش و اشاعه موسیقی از اهمیت بزرگ برخوردار می باشد. استاد عطا حسین پدر استاد غلام حسین آوازخوان دربار امیر حبیب الله بوده در سفرها امریکا به امیر می بود. در میله امیر خیمه مخصوص به او می افراشتن و خوراکش از سایر مهمانان متفاوت بود. در این سالها به تدریج موسیقی از دربار پا بیرون گذاشته و موسیقی دوستان چون سردار محمد یوسف خان، میرزا عبداللطیف، علی احمد خان والی، میرزا محمد یوسف خان کوتوال، محمد عمر خان منشی، کاک غنی نسواری، عزیز خان لنگرزمین و کاک طاهر محافل موسیقی را در خارج دربار راندازی می کردن. اگر کوچه خرابات کنونی که در حقیقت از گذر خواجه خردک در طول سالها به کوچه خرابات تغییر نام نموده، زادگاه موسیقی در شکل گروه های آوازخوان حرفه‌ای بخوانیم، از دور در آن کوچه چراغ خانه استاد قاسم و استاد غلام حسین خان توجه علاقمندان را به خود جلب می کند. می گویند هنگامی که استاد قاسم تازه به جوانی رسیده بود، باری با پدرش راهی دربار شد. امیر عبدالرحمن خان از ستارجو خواست که آن غزل کلام الغیب حافظ را بخواند که با این مطلع آغاز می شود: غلام نرگس مست تو تاجدارانند، ستارجو و سایر آوازخوانان چون به سانسکریت آواز می‌خواندند و غزلیات حضرت حافظ را نخوانده بودند، از برآوردن این تقاضای امیر عاجز ماندند. در این وقت استاد قاسم تازه جوان گفت: اگر اجازه امیر باشد، من همین غزل را می‌خوانم. امیر رو به قاسم نموده گفت: پدرت یاد ندارد، تو چطور قادری؟ قاسم گفت: من در مسجد نزد ملا صاحب کتاب خواجه حافظ را خواندم. به این ترتیب با اجرای آن آهنگ که شاید اولین آهنگ رسمی استاد قاسم باشد، به دربار پا گذاشت و در آسمان هنر کشور درخشید. انفاذ نظامنامه اشاعی موسیقی در دوره امانی یکی از عوامل اساسی رشد هنر موسیقی در این مرحله به شمار می رفت. شاه امان الله به موسیقی علاقه فراوان داشت و استاد قاسم نیز با در نظر داشت روحیه استقلال طلبانه و غرور ملی شاه، موسیقی را از زاویه وارد سیاست ساخت که به مزاج شاه سازگار افتاد. جست و حرکات هنرمندانه استاد قاسم با طبع ظریف اما زننده سیاسی در اجرای ترانه استقلال با دابس، ارجیت استاد را در نظر شاه فزونی بخشید و عکت و حرکت استاد در جشن فتح بغداد در سفارت انگلستان مطابق طبع سرشار شاه بود. نظامنامه اشاعی موسیقی زمینه آن را مساعد ساخت که تدریس موسیقی شامل نصاب درس مکاتب شود و استاد قربان‌علی در مکتب استقلال، استاد پیربخش در دارالمعلمین و استاد نتو در مکتب حبیبیه به صفت معلمین تدریس نمایند.
بخش اول سیر موسیقی در سده‌های پسین را همکارم برایتان تقدیم نمود. بخش دوم این بحث را هفته آینده خواهید شنید. از بشقاب‌های پرنده و موجودات عجیبی که گاه‌گاهی در کره زمین فرود می‌آیند، بیشترین مردم آگاهی دارند و این مسئله در نزد نویسندگان و داستان پردازان غربی نوعی ابتکار در شیوه نگارش داستان پنداشته شده. در مقاله‌ای با عنوان داستان علمی تخیلی در سنت اسلامی نوشته محمد اورنگزیب احمد، استاد در پوهنتون واشنگتن که خانم افسانه دادگر آن را به فارسی ترجمه نموده، در سایت داستانی نبشت انتشار دادند. با باور ایشان این مسئله آنقدرها هم تازگی ندارد و ادبیات فولکلوری که جهان اسلام صدها قبل از این گونه داستان‌های تخیلی فراوان داشته، به گونه مثال از قصه های هزار و یک شب یادآوری می‌کنم که حوادث شامل در آنها ایجاد حیرت در نزد خواننده می‌نماید. من این نبشته را با اذنی که از جانب عزیز حکیمی دارم برای شما شنونده های رادیو آزادی نقل می‌کنم. فکر میکنید مردان نامرئی سفر در زمان، ماشین‌های پرنده و سفر به کرات دیگر حاصل تخیل اروپایی یا غربی‌اند؟ هزار و یک شب را که مجموعه‌ای از قصه‌های عامیانه جمع‌آوری شده در طول عصر طلایی مسلمانان از قرن هشتم تا قرن سیزدهم میلادی است، باز کنید. خواهید دید که پر از این داستان هاست و از این بیشتر. خوانندگان غربی اغلب ادبیات تصورگرای جهان اسلام را نادیده می گیرند. من این اصطلاح را به معنای کامل فراگیر به کار می برم تا هر داستانی را دربر بگیرد که معانی ضمنی پیشرفت‌های فرهنگی یا علمی به شکل واقعی یا تخیلی را به تصور در می آورد. برخی از این نخستین گرایش ها به این ژانر با رویای آرمان شهرهایی پدید آمد که در طول شکوفایی فرهنگی عصر طلایی به تصور در آمده بود.
هنگامی که امپراتوری اسلامی از شبه جزیره عربستان برای تصرف سرزمین‌هایی که از اسپانیا تا هندوستان را شامل می‌شد بست و گسترش یافت، ادبیات به مسئله چگونگی وحدت بخشیدن به فرهنگ‌ها و اقوامی چنین گوناگون پرداخت. مدینه فاضله‌ای که در قرن نهم میلادی توسط فارابی نوشته شد، یکی از نخستین متون بزرگی است که تمدن نوپای اسلامی پدید آورد. این اثر با الهام از جمهوری تحریر درآمد و جامعه آرمانی را به تصور در می آورد که فلاسفه مسلمان بر آن حکومت می کند. الگویی برای حکومت در جهان اسلام. علاوه بر فلسفه سیاسی، مباحثاتی درباره ارزش عقل هم از مشخصات آثار مسلمانان در این دوره بود. نخستین رمان عربی فیلسوف خود آموخته هی ابن یقزان، تألیف ابن طفیل، پزشکی مسلمان از اسپانیا در قرن دوازدهم بود. طرح داستان نوی عربی رابینسون کروزو بود و میتوان آن را آزمایشی تخیلی دانست در این باره که چگونه یک موجود عاقل ممکن است چیزهایی درباره جهان بدون این نیاموزد. داستان کودکی تنها در جزیره دور افتاده که آهوی او را بزرگ می کند. کودکی که به هیچ دین یا فرهنگ انسانی دسترسی ندارد، تا اینکه با آدم مطرودی روبرو می شود. بسیاری از مضامین کتاب سرشت انسانی، تجربه گرایی، معنای زندگی، نقش فرد در جامعه باستاب دلمشغولی های فلاسفه اواخر عصر روشنگری از جمله جان لاک و ایمانویل کانت است. همچنین باید ممنون جهان اسلام باشیم که یکی از نخستین داستانهای علمی تخیلی فمینیستی را ساخته و پرداخته است. این داستان کوتاه رویای سلطانا در 1905 نوشته رقیه سخاوت حسین، نویسنده و کنشگر بنگالی، در سرزمین افسانه‌ای لدلند روی می‌دهد. و دنبال انقلابی که در آن زنان مهارت و قابلیت علمیشان را به کار می‌برند تا بر مردان چیره شوند. نقش‌های جنسیتی واژگون شده و دنیا به دست زنان اداره می‌شود. مردان از روی حماقت آموزش زنان را به عنوان کابوس رمانتیک تعطیل کرده بودند. حاصل از آن جهان بسیار صلح‌آمیزتر و خوشایندتر است. در جایی از کتاب سلطانا مردمی را می‌بینید که به او می‌خندند. راهنمای او توضیح می‌دهد. زنها میگویند که رفتار تو مثل مردها به نظر میرسد. گفتم مثل مردها؟ منظورشان از این حرف چیست؟ منظورشان این است که تو خجالتی و ترسو هستی مثل مردها. کمی بعد سلطانا کنجکاوی بیشتری در مورد عدم توازن جنسیتی نشان میدهد. از او پرسیدیم مردها کجا هستند؟ همان جا که باید باشند، در جایی که برای آنها ساخته شده است. تو را به خدا بگو منظورت از جایی که برای آنها ساخته شده کجاست؟ آه، اشتباه از من بود. تو آداب و رسوم ما را نمی توانی بفهمی، چون قبلا هرگز اینجا نبودی. ما مردهای من را در داخل خانه ها حبس کرده ایم. در اوایل قرن بیستم ادبیات تصورگرای جهان اسلام به منزله شکلی از مقاومت در برابر نیروهای استعمار غربی پدیدار شد. برای مثال محمد وبلوکارا، نویسنده نیجریایی، رمان گندوکی 1934 را نوشت که در افریقای غربی متفاوتی روی می‌دهد. در این داستان بومیان در مبارزه بر ضد استعمار بریتانیایی شرکت می‌کنند، اما در جهانی که پر از اجنه و مخلوقات اسرار آمیز دیگری است. در دهه‌های بعد به تدریج که امپراتوری‌های غربی فرو پاشیدند، اغلب نوعی بدبینی سیاسی به مضمون آرمان شهر سیاسی افزوده شد. برای مثال محمد عزیز الهبابی، نویسنده مراکشی، در رمان اکسیر حیات 1974 به کشف اکسیری می پردازد که می تواند جاویدانگی عطا کند. اما این اکسیر به جای آن که اکسیر امید و شادی برای جامعه به ارمغان آورد، به اختلافات طبقاتی، شورش ها و از همپاشی بستر اجتماعی دامن می زند. نوع داستانی باز هم سیاتر امروزه در فرهنگ های مسلمان ظهور کرده است. احمد سعداوی در بغداد در 2013 فرانکنشتاین را در عراق مدرن امروزی در فضای ناشی از حملات 11 سپتامبر 2001 از نو به تصور در می آورد. در این بازگویی این هیولا از وصل کردن تکه های بدن کسانی که به سبب خشونت های قومی و مذهبی کشته شده اند ساخته می شود. سرانجام دست به وحشیگری خاص خود می زند. در جریان کار این رمان با کندوکاوی در بیمعنایی جنگ و مرگ رهگذران بیگناه مبدل می شود. در امارات متحده عربی نور النعمان رمان اجوان را در 2012 برای نوجوانان می نویسد. این رمان سفر یک زن جوان بیگانه از یک سیاره دیگر را که دوزیست هست، هم در آب و هم در خشکه می تواند زندگی کند، دنبال می کند. زن جوانی که پسری را که در رحم داشته است از او دزدیدند و او برای بازپس گرفتن او نبرد می کند. کتاب به مجموعه تلویزیونی تبدیل می شود و به مضامینی از جمله پناهجویی و مغزشویی سیاسی می پردازد. در عربستان سعودی ابراهیم عباس و یاسر بوجت در HWGN در 2013 اولین رمان علمی تخیلی خود با کندوکاو در روابط جنسیتی، جهالت و تعصب مذهبی می پردازند و تبیین طبیعت گرایانه برای وجود اجنک در بودی موازی میزیان ارائه می دهند. در زمن نویسنده مصری احمد توفیق در رمان غم‌انگیز اوتوپیا یک مجتمع مسکونی در سال 2023 را تخیل می کند که نخبگان جامعه مصر پس از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی گستره این کشور در آن گوشه عزلت گرفتند. باسما عبدالعزیز رمان نویس مصری نیز در رمان صف در 2016 در مصر پس از بهار عربی جهانی کافکایی را مجسم می کند. حوادث کتاب در زمانی می گذرد که شهروندان مایوس در پی یک قیام ناموفق تلاش می کنند تا در زیر حاکمیت یک دیکتاتوری بی‌معنا و شرارتبار دوام آورند. ادبیات تصورگرا غالباً با رمانتیسیزم اروپایی یکی گرفته می شود و همچون واکنشی به انقلاب صنعتی تعبیر می گردد. اما اگر این قرنها دستیازی مسلمانان و جد و جهد آنها در این زمینه چیزی را نشان دهد، این است که تأمل و تعمق درباره فناوری های خیالی، تخیل کردن درباره نظام های اجتماعی آرمان گرایانه و ترسیم مرزهای مبهم میان ذهن، ماشین و حیوان ملک تلق غربی ها نیست. مطلبی با عنوان ادبیات تصویری در اسلام را تقدیمتان نمودیم. شنونده های عزیز، این شماره از مجله فرهنگی آزادی را با نشر آهنگی به صدای شهلا زلان به پایان می رسانیم. وقتتان خوش و در پناه خدا باشید.
نیست شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخنش شد که زهر است به کامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیستم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم.